خبرنگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان. به نام خدا و سلام. تاریخ هند، دوره ودایی و مراحل آن، موضوع گفتار امروز برنامه تاریخ ادیان است. هندوستان کشوری باستانی است و قومی کهنسال در آن سرزمین دیرین می‌زیستند. 2000 سال قبل از میلاد مسیح، ساکنان آن مردمی سیاه چرده با موهای مجعد بودند که پیشینیان آنها به نام دراویدی ها همکنون در نیمه جنوبی شبه قاره هند به چشم می خورند. در اواسط هزاره دوم قبل از میلاد، آریایی ها از طرف شمال غرب آسیا به داخل کشور هند سرازیر شدند و سرانجام آن را تسخیر کرده به آن صورت و شکلی جدید دادند. از این پس، تاریخ هندویسم وارد مرحله‌ای به نام ودیسم یا دین ودایی شد. در این لحظه از برنامه تاریخ ادیان توجهتان را به بخش نخست از سخنان حجت الاسلام رستمیان جلب می‌کنیم.
تاریخ هند را شاید بتونیم در یک تقسیم بندی به 4 دوره تقسیم بکنیم. یک دوره، دوره ودایی هست که این دوره ودایی از 1500 قبل از میلاد آغاز میشه و تا حدود 600 قبل از میلاد استمرار پیدا میکنه که حالا در رابطه با خصوصیات و ویژگی های این دوره بعد صحبت خواهیم کرد. پس اولین دوره در تاریخ هند رو میتونیم دوره ودایی بنامیم. دومین دوره را دوره حماسی بهش میگن. این دوره حماسی از حدود 600 قبل از میلاد آغاز میشه و تا حدود 200 قبل از میلاد استمرار داره. سومین دوره دوران فلسفی هست. دوران سوتراها هم به این دوره میگن. این دوره از حدود 200 قبل از میلاد شروع میشه و تا حدود 600 یا 1000 میلادی استمرار پیدا میکنه. و بعد از اون رو هم میتونیم دوره معاصر آیین هندو بدونیم. پس 4 دوره به طور کلی اینجا وجود داره. البته تاریخ هند از 1500 قبل از میلاد که در اینجا به عنوان دوره ودایی بهش اشاره کردیم آغاز نمیشه، بلکه با اوایل متدین شناسان و کسانی که در ارتباط با انسان و عقاید انسان تحقیق میکردن خیال میکردن که تمام فرهنگ هندی در حقیقت یک فرهنگ آریایی است. فرهنگ آریایی در حقیقت از 1500 قبل از میلاد با هجوم آریاییان به هند آغاز میشه و همطور که اشاره کردیم بحث طبقه بندی کاست و بحث وداها شروع میشه. ولی اخیراً تحقیقات دیگری در ارتباط با نسل شناسی و انسان شناسی مطرح شده که نشون میده که قبل از 1500 میلادی هم اقوامی در هند میزیستند که همانطور که اشاره کردیم این اقوام دراویدی ها بودند و بخشی از فرهنگ کنونی هند در حقیقت فرهنگ دراویدی مغلوبه. قبلا تصور بر این بود که دراویدی ها هیچ گونه تمدن و فرهنگی نداشتند، اما اخیرا با کشف های باستان شناسی که در هند انجام شده این امر مشخص شده که دراویدی ها یک فرهنگ بسیار پیشرفته‌ای داشتند که شاید از فرهنگ بابل و سومر هم پیشرفته تر بوده، یعنی فرهنگی در هم عرض اونها بوده و ابتدا اونها فرهنگ پیشرفته داشتند و سپس بابل و سومر در حقیقت فرهنگشون پدید اومده. از این جهت اکنون اندیشه ها و تفکرات در ارتباط با آیین هندو و مراسم و آموزه های دینی که در میان هندوان جریان داره تا حدود زیادی تحت تأثیر این تحقیقات باستان شناسی تغییر پیدا کرده. اکنون بسیاری به دنبال این هستند که کشف بکنن زوایا و گوشه های از تأثیر فرهنگ دراویدی ها بر فرهنگ آریایی های غالب. آریاییان از 1500 قبل از میلاد وارد هند شدند و کم کم در اثر تسلط نظامی که بر اقوام موجود داشتند توانستند اون فرهنگ خودشون را بر فرهنگ موجود غلبه بدن و به طور کلی وده‌ها و فرهنگ ودایی و دوره ودایی در مورد آریاییان مطرح است. وداها را کتاب‌های دینی آریاییان می‌شمارند که خب عبارت است از مجموعه ای از اشعار و نیایش‌ها در ارتباط با خدایان متعدد، یعنی خدایان متعددی در وداها. 4 ودا داریم: رگ ودا، ساما ودا، یجور ودا، و این وداها درشون اشعار مختلفی بر ارتباط با نیایش خدایان مختلف مثل خدای باد، خدای خورشید، خدای رعد و برق و خدایان متعدد دیگری که توی این کتاب ها مطرح هستند در ارتباط با نیایش این خدایان هست. این خدایان پرستیده میشن توی این کتاب ها و عبادت میشن. محققان میگن که این وده ها در حقیقت گویا و تجلی بخش فرهنگ آریایی هستند، که از این جهت این بحث رو مطرح میکنن که آنچه در رگ وده مطرح میشه و آنچه در فرهنگ ایران باستان در کتاب‌های ایرانیان مطرح شده خیلی شبیه هست. یعنی خدایانی که توی وداها مطرح میشن با خدایانی که توی اوستا و کتاب‌های باستانی ایران مطرح هستن بسیار شبیه هستن و از این جهت این نشان دهنده نوعی پیوند و همانندی فرهنگی و قومی هست. و همونطور که گفتیم آریاییان وقتی که از شمال از مناطق سیبری و روسیه به طرف جنوب آمدن، بخششون در ایران ساکن شدن و بخشی به طرف هند رفتن و با وجود شباهت هایی که بین وده ها، خدایان ودایی و خدایان ایرانی وجود داره، مشخص میشه که وده ها یک فرهنگ آریایی را در خودشون دربر دارن. اما با تحقیقات مشخص شده که همه اشعار وداها و همه نیایش هایی که در وداها مطرح هستند یکسان نیستند. در وداها نوعی کثرت‌گرایی خدایان وجود دارند، پلیتئیزم وجود داره، یعنی خدایان متعددی در وداها هستند. اما بخش هایی از وداها، مخصوصا رگ ودا، بخش های آخر رگ ودا را وقتی که مشاهده میکنن میبینن نوعی توحید در این کتاب ها جلوه‌گر شده. از این رو بعضی از دینشناسان اومدن این فرضیه را مطرح کردن که بخش آخر رگ وده که توحید را مطرح میکنه با قسمت های اول که چند خدایی و کثرت خدایان را مطرح میکنه با هم تفاوت داره و اینها یک جور نیستن و یک فرهنگ را در حقیقت ارائه نمیدن. از این جهت این فرضیه کم کم قوت گرفته که بخش‌های آخر رگ وده بعدها به خود این کتاب اضافه شده و این را تحت تأثیر فرهنگ دراویدی قبل از آریایی می‌دونن، که بعد از اینکه حالا چند قرن آریاییان اومدن ساکن شدن، دراویدی‌ها کم کم به خاطر اون فرهنگ پیشرفته‌ای که داشتن توانستن نحوه‌ای ظهور و بروز به فرهنگ خودشون بدن و کم کم فرهنگ خودشون را هم به عنوان یک فرهنگ مطرح ارائه بدن. این هم مشخص در کل تاریخ بشر که اقوام مغلوبی که دارای فرهنگ پیشرفته‌ای بودن کم کم قوم غالبی را که از فرهنگ پایین تری برخوردار بودن تحت تأثیر خودشون قرار دادن، همانند ایرانیان در عهد حمله مغول‌ها که بعد از اینکه مغول‌ها تسلط پیدا کردند ایرانی ها بعد از مدتی تونستادن فرهنگ خود را بر فرهنگ مغولی که یک فرهنگ عقب ماندهی بود مسلط بکنن و حتی بسیاری از مغول ها اومدن و اسلام اختیار کردن و حتی شیعه شدن و به مذهب اسلام گرایش پیدا کردن. از این جهت تأثیرات فرهنگ دراویدی بر فرهنگ آریایی را نباید از نظر دور داشت. پس در حقیقت میشه گفت که اون دوره ودایی عبارت است از دوره‌ای که در اونها وده‌ها به عنوان محور و مرجع دینی بودند.
satyam pidammam saranam gacchami satyam pisangam saranam gacchami.
قدیمی ترین مجموعه متون ودایی کتاب ریگ وداست، مجموعه از سرودهای دینی، خطاب به خدایان و یا نیروهای الهی است که در خلال آیین‌های دینی رسمی و عمده خوانده می‌شدند. این آیین‌ها درباره قربانی‌های آتش و استفاده از گیاهی مقدس به نام سوما بود که از آن نوشیدنی می‌ساختند و معتقد بودند هوشیاری معنوی را زیاد می‌کند. این آداب بسیار پیچیده و مستلزم حضور روحانیان متخصصی بود که برای استفاده آنها دو اثر جدید به نامهای ساما ودا و یجور ودا به مجموعه کتب ودایی اضافه شد. چهارمین و آخرین کتاب ودا به نام آتارو وداست که پنداشته می شود برای استفاده محلی و خانگی نوشته شده. این کتاب شامل تعدادی افسون و تلسمهایی است که برای روبرو شدن با موقعیت‌های طبیعی و فوق طبیعی مختلف تمهید شدند.
دوره ودایی را به سه دوره ودایی خالص، دوره برهمنه ها و دوره اوپانیشاد ها تقسیم می‌کنند که یه مقدار توضیح مختصر در ارتباط با این سه قسمت میتونه از ویژگی ها و خصوصیات دوره ودایی و دوره ودایی برای ما پیام های خوبی داشته باشه و بتونیم با ویژگی های این دوره آشنا بشیم. دوره ودایی خالص و دوره میدونن که خود وداها، خود کتاب وداها به عنوان مرجع بودن بدون اینکه تفسیری و شرحی بر این وداها نوشته بشه. این دوره را تقریبا از 1500 تا 800 قبل از میلاد تخمین زدن، یعنی آریایی ها وقتی که اومدن سروده هایی به عنوان نیایش خدایان در میان خودشون داشتن که این سرودها بعدها که خط پدید اومده مکتوب شده. یعنی اگر ما از دوره ودایی نام میبریم به این معنا نیست که وداها در همان زمانهای دوره ودایی مکتوب شده، نه، ممکنه حتی بعدها و همونطور که تحقیقات نشون داده مکتوب شدن وداها به حدود 200 الی 300 قبل از میلاد، یعنی تقریبا حدود 7-8 قرن بعد از دوره ودایی مربوط میشه. ولی این سروده ها وجود داشته و در میان مردم حضور داشته و عده‌ای هم به عنوان مأموران انجام و برگزاری مراسم های مختلف این اشعار را در مراسم مختلف به کار می بردن و اونها را در ستایش خدایان و قربانی که به عنوان یکی از شعائر مهم ودایی محسوب میشه به کار می‌بردند و اینها متولی بودند و متخصص این کار بودند. این متخصصان کم کم شروع کردن شرح و تفسیری بر وده ها نوشتن. شرح و تفسیر اولیه وده ها برهمنه ها محسوب میشه. برهمنه ها عبارت است از یک سری توضیحات و تفصیلاتی در ارتباط با چگونگی انجام مراسم قربانی، که این مراسم قربانی چگونه باید انجام بشه، اگر این گونه انجام بشه تأثیرش رو داره، اگر اون گونه انجام بشه تأثیر نداره، و یک سری شرح و تفصیل‌هایی بر وده‌ها نوشته شد. یعنی کسانی که متولی بودن کم کم در اثر نیازها و تقاضاهای زمانه شروع کردن به نوشتن این شرح و بست‌ها. این شرح و بست‌ها تحت عنوان برهمنه‌ها مطرح هست و برهمنه‌ها در حقیقت یک تفسیر و شرح شعائری بر وده‌ها هستند که شروع می‌کنند چگونگی انجام این مراسم‌ها و خاصیت‌ها و موارد مختلفش رو بیان می‌کنند. پس اولین شرح برهمنه‌ها هستند و دومین دوره ودایی هم دوره برهمنه‌ها محسوب میشه. پس اولین دوره دوره ودایی خالص و دومین دوره دوره ودایی برهمنی، برهمنه‌ای در حقیقت که با همراه شرح‌های برهمنه‌ها است.
Yeah.
در اواسط هزاره اول قبل از میلاد، شیفتگان معرفت در جنگل‌های هند پای درس استادان و رهروان طریقت می‌نشستند که حاصل آن مجموعه ادبی و با ارزش به نام اوپانیشاد هاست. اگر در میان برهمنه ها بر اعمال ظاهری تأکید می‌شد، در اینجا تأکید بر توجه به درون و باطن است و سوی قربانی نیز معنای دیگری می‌یابد. به این معنا که قربانی در درون انسان صورت می‌گیرد و این نفس است که قربانی می‌شود. در حقیقت پیدایی اوپانیشادها و گرایش طریقتی آنها را می‌توان واکنشی در مقابل شریعت‌گرایی خشک برهمنه‌ها دانست. از سوی دیگر این نوشته‌ها برداشتی از وداها هستند و آنها را ودانته به معنای پایان ودا می‌خوانند. گفته می‌شود که اوپانیشادها را تنها برهمنان تألیف نکردند، بلکه کشتریه‌ها یعنی طبقه دوم نظام کاست شامل حاکمان و جنگجویان نیز در این سهیم بودند. این امر از آن حکایت دارد که در این دوره از سلطه برهمنان کاسته شده است. برخلاف برهمنه ها که نجات و رستگاری از طریق عملی یعنی انجام دادن مراسم قربانی حاصل می شد، در اوپانیشادها هرگز رستگاری در گرو عمل نیست، بلکه از طریق معرفت و شناخت واقعی است که نجات حقیقی حاصل می شود. حال این سؤال مطرح است که معرفت به چه چیزی باعث نجات می شود؟ در پاسخ باید گفت معرفت به حقیقت، آن هم حقیقت خود، جهان و کل هستی. در اوپانیشادها سخن از هستی یگانه ای است که همه جهان هستی را در بر گرفته. در واقع بر جهان هستی نوعی وحدت حاکم است، وحدتی که در کثرت جاری است و کثرتی که در وحدت غرق شده. کثرت توهم و خیالی باطل است که از آن به مایا تعبیر می شود. آن واقعیت یگانه هستی که روح جهان و حقیقت عالم کبیر است، برهمن نام دارد و آتمن حقیقت عالم صغیر یعنی نفس انسان است. اگر کسی به واقع آتمن را بشناسد، در خواهد یافت که آتمن همان برهمن است. از آنجا که کثرت وهمی بیش نیست، همین که کسی به درک آتمن و برهمن رسید، به آنجا می رسد که کثرتی در کار نیست و تنها وحدت است. علت بدبختی انسان همین توهم کثرت و دوگانگی است، توهمی که با زدوده شدن آن فنا حاصل می شود و این همان نجات واقعی.
اما سومین دوره ای هم در مورد دوره ودایی مطرح هست که در اونجا کتاب هایی با نام اوپانیشادها نوشته شده. اوپانیشادها به طور کلی اصلاً سبک و سیاق دیگری غیر از برهمنه ها دارند. اگر برهمنه ها شرح و بست شعائری بر وده ها هستند، اوپانیشاد ها شرح و بست عرفانی و باطنی بر وده ها هستند. به همین خاطر این دوره دوره متمایزی هستند. حالا یک دسته کتاب هایی هستند به نام آرنیکه ها که در حقیقت اوپانیشادها یا دوره اوپانیشادی در اثر تغییر و تحولی که در سیستم دینداری و سیستم دینیاری هندویز یا آریایی پدید اومده بود شکل گرفتن. همطور که می دونیم کم کم در میان خود برهمنان افرادی پیدا شدن که به عزلت نشینی و گوشه نشینی میل پیدا کردن. این که عزلت نشینی و گوشه نشینی و جنگل نشینی برای تهذیب نفس چگونه در میان هندوان مطرح شد، تنها تفسیر معتبری که الان در این رابطه وجود داره همون بحثیه که در ارتباط با شکوفا شدن دوباره فرهنگ دراویدی مطرح کردیم. گفتیم که بعد از مدتی که فرهنگ آریایی غالب بود، فرهنگ دراویدی خودی نشان داد و دوباره شکوفا شد. محققان میگن که در حقیقت فرهنگ آریایی فرهنگ کار و تلاش و گلداری و دنیاگراییه، یعنی دنبال زحمت و این دنیایی هستن و با عزلت نشینی و زهد و گوشه نشینی میانه‌ای نداشته. اگر ما میبینیم که 800 قبل از میلاد به بعد نوعی فرهنگ زهد نشینی و گوشه نشینی و جنگل نشینی در میان هندوان پدید اومده، این تحت تأثیر فرهنگ دراویدی قبل بوده که بر فرهنگ آریایی اومده و کم کم غلبه کرده و نوعی روی گردانی از قربانی های حیوانی. در میان فرهنگ برهمنی قربانی های حیوانی بسیار زیاده. ممکنه یک کسی که میخواسته به یک حاجتی برسه یک سال صدها یا هزاران گوسفند و گاو و شتر قربانی میکرده تا به اون حاجتش که در حقیقت درخواستی از یک خدا بوده برای رسیدن به یک حاجت برسه. فرهنگ زهد نشینی و جنگل نشینی بر علیه این طرز تفکر قیام کرده و قربانی کردن را امری زائد تلقی می کرده.
در اوپانیشادها دو راه پیش روی انسان است، یکی راه خدایان و دیگری راه نیاکان. راه خدایان مخصوص دانایان و فرزانگان است که در جنگل‌ها عزلت گزیده با کنارگیری از دنیا به واقعیت مطلق نائل آمدند. این ارواح بعد از مرگ پس از طی مراحلی به خورشید و سرانجام به بارگاه خود برهمن می‌رسند. راه نیاکان که مخصوص مردم عادی است به ماه منتهی می شود. کسانی مسیر را طی می کنند که راه کردار و عمل را پیمودند اما به آزادی مطلق نرسیدند. آنان تا زمانی که اندوخته کردارشان باقی باشد در ماه می مانند و با پایان یافتن اندوخته از همان راهی که رفتند به زمین باز می گردند و در بدنی دیگر جای می گیرند. به باور آیین هندو این بازگشت و زندگی دوباره که تناسخ خوانده می شود برای هر کس هزاران بار رخ می دهد و داده است. انسان ها در این چرخه که سمساره نام دارد گرفتارند تا اینکه خود را از این چرخه نجات دهند و به حقیقت مطلق که از آن به نیروانه تعبیر می شود ملحق شوند. اینکه انسان ها در بازگشت خود در چه بدنی قرار گیرند به کرمه، یعنی نتیجه عمل آنها در زندگی های پیشین بستگی دارد. اگر شخص در زندگی گذشته خود درست عمل کرده و وظایف خاص طبقه خود را انجام داده باشد، در زندگی پسین روح او در بدن فردی از طبقه بالاتر قرار می گیرد. اما اگر بد کرده باشد، روح او در بدن فردی از طبقه پایین تر یا حتی در بدن حیوان یا گیاهی جای می گیرد. گفته می شود دو باور تناسخ و کرمه از آریاییان نبوده، بلکه از بومیان هند گرفته شده است. به هر حال در این دوره این اندیشه پدید آمد که انسان‌ها در چرخه‌ای از آمدن‌های مکرر گرفتارند که باعث درد و رنج است. از این پس یافتن راهی برای نجات از این چرخه دغدغه‌ای اصلی بوده است. گفتنی است اندیشه تناسخ به ادله و براهین متعدد عقلی باطل و محال است و تمام ادیان الهی از جمله اسلام به شدت آن را رد می کنند و باطل می دانند. به پایان برنامه امروز تاریخ ادیان رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. در برنامه آینده به دوره حماسی یکی دیگر از دوره‌های تاریخ هند خواهیم پرداخت. تقاضا می‌کنیم هر گونه نظر، انتقاد یا پیشنهادی درباره برنامه تاریخ ادیان دارید از طریق شماره تلفن‌های 29-10-551 و 552 با پیش شماره 0-251 با همکاران ما در روابط عمومی این شبکه در میان بگذارید. چنانچه مایلید با ما مکاتبه داشته باشید، نامه‌های خود را به نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط فاصله 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، گروه اندیشه و حکمت، برنامه تاریخ ادیان، ارسال بفرمایید. حضرت حق نگهدارتان.